باز این چه شورش است که در خلق عالم است. رادیو ورزش.
گروه صنعتی بروکس علاوه بر لامپ‌های LED 10 وات، محصولات پیشرو دیگری همچون چراغ‌های پنلی، FPL و خطی بروکس را نیز با همان استانداردهای جهانی تولید می‌نماید. مناسب برای همه فضاها و سلیقه‌ها. بروکس، نور خوب زندگی.
گزارش ورزشی. فوتبال. فینال لیگ قهرمانان اروپا. بایرن مونیخ آلمان، پاری سن ژرمن فرانسه. به نام خدا، سلام و شب بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. با ویژه برنامه یا گزارش ورزشی لیگ قهرمانان اروپا در خدمت شما عزیزان هستیم. مسابقه پایانی یا فینال لیگ قهرمانان اروپا که دو تیم قدرتمند فوتبال اروپا به مسافه هم خواهند رفت، بایرن مونیخ آلمان و پاری سن ژرمن فرانسه، که به مسابقه فینال یا مسابقه پایانی راه پیدا کردن و کمتر از 27 دقیقه دیگه در ورزشگاه دالوج در شهر لیسبون پرتغال به مسافه هم خواهند رفت. بایرن مونیخ به مسابقه پایانی راه پیدا کرد و با اقتدار هم به فینال راه پیدا کرد. در یک هشتم موفق شد تیم چلسی رو حذف بکنه و در یک چهارم بایرن مونیخ در یک بازی پرگل و تاریخی تیم بارسا رو 8-2 شکست داد و حذف کرد و در نیمه نهایی هم لیون فرانسه رو 3-0 شکست داد تا به مسافه پاری سن ژرمن بره. پاری سن ژرمن تیم قدرتمند و همینطور پولدار فرانسوی که در یک هشتم دورتموند رو حذف کرد، پاری سن ژرمن در یک چهارم آتالانتا رو حذف کرد و در نیمه نهایی به مسافه تیم لایپزیگ رفت و این تیم رو 3-0 شکست داد تا هر دو تیم قبل از مسابقه پایانی یا قبل از مسابقه فینال به مسافه یکی از تیم‌های همشهری تیم مقابل برن، یعنی بایرن به مسافه لیون فرانسه رفت و پاری سن ژرمن هم در مقابل تیم لایپزیگ آلمان قرار گرفت. در مورد این بازی کامل صحبت خواهیم کرد، همینطور مهمانان تلفنی هم داریم تا بحث رو تکمیل بکنیم. ابتدا با امیر توسی عزیز، دوست همکار خوبم، در شبکه رادیویی ورزش صحبت می‌کنیم، خصوص در مورد تیم بایرن مونیخ آلمان که تسلط بسیار زیادی امیر روی فوتبال آلمان داره. امیر عزیز سلام، شب شما بخیر.
مهرداد عطاران عزیز سلام، شب شما بخیر. یک سلام ویژم خدمت شنوندگان شبانگاهی رادیو ورزش. خوشحالم که در آستانه این بازی حساس در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم، میدونم که بی‌صبرانه منتظر هستی بازی آغاز بشه. یکی از طرفداران سرسخت تیم بایر مونیخ آلمان و فوتبال آلمان هستی امیر طبسی عزیز و بله. سعی میکنیم عدالت رو هم برقرار بکنیم، با یکی از کارشناسان حوزه فوتبال فرانسه هم صحبت بکنیم، در مورد این بازی صحبت کن. در حالی که پولدارهای فرانسوی به مسافه قولهای آلمانی میرن، دو تیمی که واقعا با اقتدار به مسابقه پایانی راه پیدا کردن و هم بایر مونیخ و هم پاریس سن ژرمن و قطعا میتونه یکی از بازیهای جذاب تاریخ لیگ قهرمانان باشه. پاریس سن ژرمنی که نیومده به فینال به این راحتی بخواد در مقابل بایر مونیخ تسلیم بشه.
مهتا جان، این که گزارشگر بازی تویی خود کار ما رو سخت میکنن، آمار گفتن تکرار مکررات، میدونم که دفتر شستر پر کردی از اعداد و ارقام و آمار دو تیم و لیگ قهرمانان. سعی میکنم نکاتی رو بگم که خب در همین چند دقیقه که فرصت داشتم در سایت آلمانی دیدم. بالاخره فصل عجیب و غریب لیگ قهرمانان اروپا داره به اتمام میرسه. از این نظر میگم عجیب و غریب، خب به هر حال دیدیم چهار بازی از مرحله یک هشتم نهایی با یک وقفه چهار و نیم ماهه برگزار شد. بازی یک چهارم نهایی و نیمه نهایی به شکل عجیب و غریبی در لیسبون و به صورت تک‌حذفی برای اولین بار در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد و فینال هم که خب شرایط خاص خودشو داره. با توجه به اتفاقاتی که افتاده و حذف عجیب و غریب بزرگان توسط تیم‌های شگفتی ساز مثل لیون، مثل لایپزیگ و اولین حضور پی اس جی در فینال، چندان هم خوزه مورینیو بیراهه نگفته که رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا این فصل نتایجش به طور کامل فوتبالی نبوده. به عنوان مثال همین پاریس سن ژرمن فرصت بسیار بیشتر و مناسبتری نسبت به دیگر تیم‌ها و حالا نسبت به بایرن برای آماده سازی داشته، با توجه به اینکه می‌دونید تعطیلات رقابت‌های لو شامپیونه بعد از شیوع ویروس کرونا به پاریس سن ژرمن خیلی کمک کرد که با خیالی راحت و بدون دغدغه پا به رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا بذاره، در حالی که تیم‌های مثل بایرن، بارسا و رئال به شدت درگیر لیگ‌های داخلی و همچنین جام‌های حذفی خودشون بودن. اگر بخوایم آماری به این بازی نگاه کنیم، هر دو تیم انگیزه‌های کافی رو برای پیروزی دارن. بایرن می‌تونه به اولین تیم تاریخ لیگ قهرمانان اروپا تبدیل بشه که بدون باخت عنوان قهرمانی رو از آن خودش می‌کنه. 10 بازی و 10 برد آمار خارق‌العاده بایرن با سرمربی جوانش فلیک هستش و 42 گل زده و 8 گل خورده. پاریس سن ژرمن هم که دیگه لازم نیست از انگیزه‌اش بگیم، اولین حضور خودش در فینال یو سی ال رو تجربه میکنه و هم توماس توخل به عنوان اولین تجربه در فینال یو سی ال و هم تک تک بازیکنان پاریس سن ژرمن و مسئولین این تیم تشنه قهرمانی هستن، اما کار بسیار سختی دارن. بایرن بدون تعصب میگم مرساد فوق‌العاده بوده این فصل با فلیک و خیلی هم میگن فلیک یو پانکس جوان فوتبال آلمان هست، مربی که اصلا میدونی 8 سال به عنوان نفر دوم در کنار یوخیم لو و تیم ملی آلمان بود، مدت‌ها در تیم‌های پایه و تیم‌های ریگیونال کاپ یعنی تیم‌های میشه گفت دهات‌های آلمان مربیگری رو تجربه کرده تا به اینجا برسه، مسیری که هیچ وقت مربیان ما صبر و حوصله‌شو ندارن که طی کنن و الان فلیک داره می‌بینه که چه اتفاقی براش افتاده. کار فوق‌العاده سخت مقابل بایرنی داره که به هر حال در رقابت لیگ قهرمانان اروپا تجربه خیلی مهمه مرساد. به همین خاطر مثلا سویا به عنوان متخصص یورولیگ میاد و ششمین عنوان قهرمانیشو مقابل اینتر جشن میگیره. یو سی ال هم دقیقاً شرایط همین رقابت یورولیگ رو داره، به خاطر همینم معمولاً شاهد فینال‌های تکراری، نیمه نهایی‌های تکراری هستیم به خاطر تجربه بالای تیم هاست. فقط دو تیم در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا موفق شدن در اولین فینال خودشون پیروز بشن و جشن قهرمانی بگیرن، در سال 1991 و 1997. به این نکته هم که باید اشاره کنیم، فکر میکنم همه علاقه‌مندان به فوتبال بدونن که چهره‌های تاثیرگذار بازی امشب چه کسانی هستن. در بایرن قطعاً لواندوفسکی میتونه نقش اول رو ایفا کنه در کنار بازیکنایی مثل مولر که احیا شده با فلیک، آلابا و گنابی که فوق‌العاده کار کرده.
امیر، آقای فلیک کمان رو ترجیح داده به پریشیچی که در بازی قبلی به خصوص مقابل بارسا فوق‌العاده کار کرده بود.
خب قطعاً با توجه به این مسئله بوده که قصد داره بیشتر تفکرات تهاجمی داشته باشه تا اینکه تفکرات تدافعی، و کمان هم بازیکنیه که کاملا تهاجمی هستش نسبت به پریشیچ و این رو باید در نظر بگیریم که هر دو تیم با توجه به اینکه با اتکا به مالکیت توپ تا به اینجای رقابت‌ها رسیدن، یعنی میانگین درصد مالکیت توپ در بایرن 60% بود و در پاری سن ژرمن 58%. ممکنه در لیگ ها این آمار چندان به چشم نیاد، اما در رقابت لیگ قهرمانان اروپا میدونی خیلی آمار خوبیه و با توجه به این مسئله هر دو مربی ترجیح دادن که بیشتر از بازیکنانی استفاده کنن که پا به توپتر هستن و به خاطر همین هم هستش که الان مسلط خط حمله پاری سن ژرمن رو میبینید که از امباپه، نیمار و دیماریا استفاده شده و ماورو ایکاردی رو بیرون گذاشته آقای توماس توخل. یکی از بدشانسی بایرن هم اینه که به پاریس سن ژرمن خورد. قطعا رقبای دیگه میتونستن براش آسون تر باشن. پاریس سن ژرمنی که کوهی از انگیزه است و این رو هم فراموش نکنیم، هیچ مربی در این دوره از رقابت UCL به اندازه توماس توخل بایرن رو نمیشناخت.
بله، گفته بودن که شاید مارکو وراتی به این بازی برسه، در مقابل آتالانتا مصدوم شد اما الان روی نیمکت نشسته، تو این بازی هم در ترکیب اصلی نیست در تیم پی اس جی. اما امیر بله، اگر ما یک ضعف از بخوایم از تیم بایر مونیخ مطرح بکنیم، ضعف خط دفاعی بایر مونیخ هست و به خصوص در مرکز خط دفاعی، یعنی از دیویس که در سمت چپ اصلا نمیشه ایراد گرفت، از که میشه همینطور، اما جایی که باتنگ و آلابا هستن واقعا نقطه ضعف خط دفاعی تیم بایر مونیخ هست. در مقابل آقای بکنبایر عنوان کرد که به هیچ عنوان از تیم پاریس سن ژرمن من ضعفی ندیدم و نمیتونم بگم که در کدوم منطقه ضعیف هستن و یک تیم بدون نقص و بدون ضعف هستش. واقعا تقابل این دو و به خصوص خط دفاعی بایر مونیخ در مقابل مثلث تهاجمی که به خوبی ازش اشاره کردی، نیمار، امباپه و دیماریا، چه کار میخواد بکنه؟ به خصوص آلابایی که
آره،
به خصوص وقتی تحت فشار قرار میگیرن هر دو مدافع، یعنی هم بواتنگ هم آلابا، احساس میشه که هر لحظه به قول معروف میخوان یه سوتی بدن، یه اشتباهی بکنن.
بله، خب هر دو بازیکنم اگه یاد باشه مدت‌ها بحث جدایشون از بایرن بود، به خصوص بواتنگی که وحشتناک شده بود در زمان سرمربی سابق بایرن مونیخ.
الان آلابا هم صحبت از منچستر سیتی دیگه.
بله دقیقاً، هر دو بازیکن با توجه به اینکه خب سن و سالشون بالا رفته، میانگین سنی بالای 30 سال برای قلب خط دفاعی تیم در رقابت لیگ قهرمانان اروپا میانگین سنی بسیار خطرناکه و مخصوصا اگر حریف پاریس سن ژرمنی باشه که سه تا بازیکن فوق العاده سرعتی، حالا دیماریا رو اگر بذاریم کنار، امباپه و نیمار واقعا غیر قابل مهارن، اگر در کورس بیفتن با هر مدافعی، حالا دیگه بواتنگ و آلابا هم دو تا از نقاط ضعف بزرگشون، یکی کند بودن در تصمیمات اینی و یکی هم سرعت کمشونه، به خصوص بواتنگ که کاملا این فصل سنگی شده. من مطمئنم آقای فلیک اگر گزینه دیگه ای داشت حتما استفاده میکرد، گزینه ای نداره و به همین خاطر هم هستش که از همین الان در نقل و انتقالات مطرح شده که بواتنگ یکی از بازیکنهای فروشی بایرن و آلابا هم که مذاکراتش با سیتی ادامه داره، آلابایی که پپ گواردیولا خیلی هم دوستش داره و بهش اعتقاد خاصی داره.
خود گواردیولا آورد بایر مونیخ دیگه این بازیکنو، خود پپ آورد بایر مونیخ.
بله، هر دو بازیکن زمان پپ گواردیولا اومدن و میگم اگر گزینه دیگه ای داشت قطعا استفاده میکرد آقای فلیک، اما خب گزینه ای نداشته و اینو هم نباید فراموش کنیم که 8 گل خورده برای تیمی که مانوئل نویر رو در درون دروازه داره آمار خوبی نیست و این نشون میده که خط دفاعی این تیم ضعفایی داشته. در بوندسلیگا هم تعداد گل های خورده بایر مونیخ چندان منطقی و قابل قبول هست. بله،
بسیار عالی، خیلی متشکرم امیر توسی، میدونم زیاد صحبت داری اما مهمانان دیگری هم داریم. تشکر میکنم ازت، اطلاعات بسیار خوبی دادی به ما و انشاءالله بازی خوبی باشه.
انشاءالله که بازی جذابی باشه، هرچند که خیلی دوست دارم بایرن ببره اما فارغ از نتیجه همه علاقمندان به فوتبال از بازی.
امیر یه لحظه صبر کن، ما از دوستان شنونده میخوایم که در مسابقه پیامکی ویژه برنامه امشب هم شرکت بکنن تا دقیقه 75 نتیجه بازی رو پیش بینی بکنن. بایر مونیخ یا پاریس سن ژرمن کدوم یک برنده فینال لیگ قهرمانان اروپا و قهرمان این مسابقات خواهد شد؟ پیش بینی امیر تبسی چیه؟
من که خب قطعا دلم میگه بایر مونیخ، اما خب پاریس سن ژرمن هم تیم بسیار خطرناکه، صحبت کردن راجع به ضعف خط دفاعی.
منطق چی میگه؟
بایر، منطق میگه بایر مثل بازی قبل به هیچ عنوان بازی آسونی نداره. فراموش نکنید که بارسای به بحران زده ترین بارسای تاریخ به نظر من بایر مونیخ هست.
همینجا ژورنالیستی جواب نده، بایر یا پاریس سن ژرمن؟
من میگم بایر مونیخ.
بایر مونیخ. خیلی ممنونم، موفق باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ. 83306 سامانه پیامکی شبکه رادیوی ورزش هست که میتونید پیشبینی کنید نتیجه فینال لیگ قهرمانان اروپا رو، بایر مونیخ یا پاریس سن ژرمن کدام یک قهرمان خواهند شد، نتیجه بازی رو هم بفرمایید، اون نتیجه‌ای که در طی 90 دقیقه حاصل میشه، نتیجه بازی رو بگید و قهرمان فینال لیگ قهرمانان کدام یک خواهد بود، برنده فینال لیگ قهرمانان اروپا بایر مونیخ خواهد بود یا پاریس سن ژرمن. 23:15 دقیقه هست، با ما همراه باشید با گزارش ورزشی. تکرار میکنم 30306 سامانه پیامکی شبکه رادیوی ورزش هست، پیامک بزنید به این سامانه 30306 و پیشبینی کنید نتیجه فینال لیگ قهرمانان اروپا رو با نتیجه بازی بایر مونیخ و پاریس سن ژرمن. ارتباطتون برقرار شده با محمد رضا حکیمی عزیز، دوست و همکار بسیار خوبم که اطلاعات جامعی از فوتبال اروپا داره و در خصوص بازی پایانی یا فینال لیگ قهرمانان اروپا با آقای حکیمی صحبت میکنیم. محمد رضا سلام، شبت بخیر.
سلام جناب اکران، شب شما بخیر. خوشحالم که این بار در ضیافت فوتبال اروپا، در شبی که شاید قرار بود توی همچین شب‌هایی فصل جدید فوتبال اروپا در شرایط عادی آغاز بشه، حالا در فینال رقابت لیگ قهرمانان اروپا در میشه گفت حساس‌ترین و شاید مهم‌ترین شب تاریخ باشگاه پاریس سن ژرمن در خدمت شما هستم. اگر اجازه بدید
من فقط اینو بگم، این که بازی ها حالا بعد از کرونا به خصوص این مسابقه به صورت تک بازی برگزار میشه، حالا مراحل قبلی هم که همینطور بود دیگه، معمولا فینال هم همینطوره، اما بازی قبلی تو مراحل قبلی چون به صورت تک بازی برگزار میشد، هرچند که رفت و برگشت هیجان ادامه داشت، یعنی این هفته بازی میکردن هفته بعدی هم این هیجان همچنان ادامه داشت، اما حساسیت بازی ها به صورت تک حسی یه مقدار بیشتر شد، جذابیتش من فکر میکنم برای اهالی فوتبال بیشتر شد.
دقیقاً دو تا نکته است، هم برای بینندگان و هم هوادارانی که خب دیگه اون فرصتی نیستش که بگن خب الان تیم ما ممکنه که مدارا بکنه برای بازی دوم و بازی دوم بخواد کار جدید انجام بده، یعنی همه چی تو اون لحظه رقم می‌خوره. و البته حتی برای خود بازیکن‌ها و مربی‌ها دیگه فرصتی نداره، مثلا مربی مثل دیگو سیمونه که بیاد با لیورپول تو بازی رفت اونجوری مدارا بکنه، اونجوری صبر بکنه تا بازی برگشتی باشه دقیقه 70 به بعدی باشه و نقشه‌هاش اونجا پیاده بکنه. دیگه هر چی داره و نداره رو تو اون مسابقه بذاره، برای اینکه حالا اون زمان لیورپول بود تونستش تو 180 دقیقه از پس لیورپول برگرد، اما این اتفاق تو 90 دقیقه مقابل لایپزیش نیفتاد. چرا؟ چون شاید مقدار زیادی از اتفاقاتی که توی بازی‌های این فصل بعد از کرونا افتاد به بازیخونی عین مسابقه برمیگرده و دیگه مربی‌ها فرصتی برای آنالیز بین دو بازی دو هفته وقت یا حداقل یک هفته وقت برای خوندن دست مربی حریف ندارن و شاید به ذم خیلی از کارشناسا اونجوری عیار آنالیز حین بازی توسط مربی خیلی بیشتر معلوم میشد و حتی توسط بازیکنان. اتفاق جاری استمدو و آلفونسو دیویس تو مسابقه افتاد که خب شاید اگر فرصتی داشتن برای فکر کردن در دو بازی متفاوت دیگه اون بازیکن رو در بازی برگشت ازش استفاده نمی‌کردن.
همینطوره. بفهمید صحبت شما میشنوید.
این مسابقه در مورد این مسابقه خب نکات زیادی است. اولا اینکه بجز فینال برابر دورتموند در سال 2013 هر چهار تا قهرمانی بایرن تو اروپا مقابل تیمایی بوده که تا حالا قهرمانی نداشتن، یعنی مقابل اتلتیکو مادرید، مقابل سن اتیان، لیدز انگلستان که این فصل نشش برگرده به رقابت‌های لیگ برتر انگلستان و والنسیا. پس این یه خبر خوبه برای تیم هانس اینترفلیک که شاید هواداره بایرن مونیخ خیلی اونو شبیه‌ترین نسخه در واقع می‌دونن به اون بایرن سال 2013 یوب هانکس، از جهات مختلف و از همه مهم‌تر از جهات داشتن دو تا وینگر بسیار تکنیکی و پرسرعت که اون موقع زوج روبری بود و الان حالا با اومدن سرژ گنبری تا حدی پریشیچ و کومان میتونه شبیه اون بشه و البته این نوک زهردار که جایگزین ماریو ماندزوکیچ شده و حالا رابرت لواندوفسکی که اتفاقا یه خبر جالبی هم اومد صبح که دکتر مولر بودش که مصاحبه کرده بود، گفته بود من به لواندوفسکی گفتم که همیشه وقتی میخوابه روی پای چپش بخوابه که پای راستش بهش فشار نیاد، و به خاطر همینه که قدرت پای راستش خیلی زیاده برعکس بقیه فوتبالیست‌ها، حتی خوابیدن لواندوفسکی هم حرفه‌ایه با بقیه بازیکن‌ها فرق داره
میکنه.
و البته یه فکت امیدوار کننده دیگه برای بایرنیا،
ما روی هر دو پامون میخوابیم اینطوری،
ما که لواندوفسکی حتی فکر کنم از این چیز خیلی جالب در مورد مسئله فیزیک بازیکن بایرن، عکس قبل از قرنطینه و بعد از قرنطینه آقای لونگورسکا بود که منتشر شده بود، اصلا دور بازو و دور مچ پا اونش کاملا تغییر کرده بود و اینقدر بدنسازی عجیب غریب انجام داده بود. البته ثمرش هم تو بازی با بارسلونا دیدیم که کاملا سرخیو بوسکتسی که یه زمان سلطنت میکرد وسط زمین و از جریان و مسابقه
محو
کرده بود. و در مورد بازی بایرن و بارسا گفتیم هر بار که این دوتا تیم با هم در رقابت چمپیونز لیگ دیدار کردن هر تیمی صعود کرده اون تیم تونسته قهرمان بشه، 2008-09 2012-13 2014-15 و حالا 2019-20. پس این هم میتونه خبر خوب برای تیم بایرن مونیخ باشه. و البته بین همه بازیکنانی که در تیم پاری سن ژرمن هستن فقط دو نفرشون سابقه بازی کردن در فینال رقابت لیگ قهرمانان دارن، آنخه دیماریا و نیمار، که هر دو هم تونستن قهرمان بشن و سابقه باختن رو ندارن. تنها شاید نقطه ضعف اصلی تیم پاری سن ژرمن نداشتن تجربه در بازی امشب باشه که این دو نفر میتونن خیلی کمکشون کنن در باب این نقطه. و البته کاپیتانشون تییاگو سیلوا که سالیان سال
گفته میشد کیلور نواس امشب بازی نمیکنه اما در ترکیب اصلی هست.
بله، کیلور نواسی که تو بازی مقابل آتالانتا مصدوم شدش و از زمین مسابقه هم خارج شد و سرخیو ریکو شاید از نقاط ضعف ترکیب به حساب میاد، سرخیو ریکویی که سالها در سویا بازی میکرد و اونجا هم زیاد قابل استکان نبود، چرا که اونها پروفنش و توماس واتسلیک رو تو دروازه قرار دادن. سویا که همین چند شب گذشته هم تونست برای ششمین بار قهرمان لیگ اروپا بشه. و البته جالبه که سویا بعد از اینکه سرخیو ریکو رو قرض دادش به تیم پاری سن ژرمن میتونست برش گردونه، برش نگردونه، یاسین بونو رو از تیم ژیرونا آورد که چقدر عملکرد خوبی داشت تو بازی با مقابل اینتر میلان، بازیکن مراکشیشون که در کنار یوسفان نصیری دو تا بازیکن مراکشی بودن که تونستن قهرمان لیگ اروپا بشن. اما به هر حال کلور نواس دروازه‌بانی که سابقه هتریک قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا رو داره با رئال مادرید و اصلا بیگانه نیست با بازی کردن در این تورنمنت و البته در این مرحله از تورنمنت تا فینال رقابت لیگ قهرمانان سه بار رو سکو رفته و حالا میتونه اون هم قهرمان بشه با تیم دومش با تیم پاری سن ژرمن. اون قرضی آرولا برمیگرده ولی احتمال بسیار زیاد موندگار خواهد شد.
بسیار عالی. محمدرضا حکیمی، مسابقه پیامکی امشب داریم، نتیجه رو چطور پیش بینی میکنیم؟
آخرین بار که پیش بینی کردم راجع به اینتر و سویا بودش که خب خدا رو شکر درست دارم از خیلی سخته ولی اینا فکر میکنم
نتیجه
3-2 نفر بایرن
مونیخ. خیلی خوبه، خیلی متشکرم، ممنونم محمدرضا حکیمی، شبت بخیر.
خواهش میکنم،
خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
چقدر پیامک اومد برامون در مورد پیشبینی نتیجه بازی فینال لیگ قهرمانان. فروغ حدیدپور، بایرن مونیخ، پاریس سن ژرمن گفتن که پاریس سن ژرمن برنده میشه. نتیجه رو هم لطفا بگید. برد 3-2 پاریس سن ژرمن، منصورخانی از اسلام شهر، بایرن مونیخ 3 پاریس سن ژرمن 1، ناصر گاینی از تهران پارس، بایرن مونیخ 2-1 برنده است، علیرضا از بم 100% بایرن مونیخ، بانچی 2-1 برنده است، بایرن 2 پاری سن ژرمن 1، پاری سن ژرمن 3 بایرن 2، نادر روشنی از گنبد کابوس و قبلی هم آقای لشکری از بیجار، بایرن 3 پاری سن ژرمن 2، محمد علی شریفی نژاد از کرمان گفتن بایرن مونیخ قهرمان میشه، صبح 902-1496 100% بایرن، باز هم آقای لشکری که تکراری بود و قهرمان بایرن مونیخ، 912-35-04 بایرن 2 پاری سن ژرمن 0 0-915-13-52 و خیلی پیامک داریم. بایرن 2، پاریس سن ژرمن 1، نعمت پری از شهر ری. و اسمتون هم لطفا حتما بنویسید که اعلام بکنیم. باز هم پیامک، برد پاریس سن ژرمن 2-0 در مقابل بایرن مونیخ، 0901 3275. و خیلی پیامک داریم، بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. ارتباطمون برقرار شده با یکی از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون، جناب آقای امیر میرزاییان عزیز. آقای میرزاییان سلام، شب شما بخیر.
سلام خدا و جناب عطار، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما، همکارانتون، همچنین شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون.
آقا فینال لیگ قهرمانان، بایر مونیخ و پاریس سن ژرمن، تقابل این دو تیم رو چطور می‌بینید از لحاظ فنی؟ بایر مونیخ یک تغییر نسبت به بازی مقابل پی اس در مقابل بارسا داشته و اون هم حضور کومان در ترکیب اصلی هست و پریشیچ روی نیمکت نشسته. بفهمید، خواهش می‌کنم.
خب من فکر کنم از تغییری که شما اشاره کردید شروع کنم. شاید پریشیچ در بازی‌های گذشته عملکرد خوبی داشت، ولی شاید خستگی باعث شده که از اول کومان رو استفاده بکنه و بتونه در ادامه از پریشیچ استفاده کنه. اگر نگاه بکنیم به بازی بایر مونیخ که به نظرم بازی پرفشاری رو برد، به خاطر اینکه سعی میکرد از جلو دفاع بکنه و این آمادگی جسمانی بالایی میخواد جناب عطارا، و یکی از دلایل موفقیت تیم بایر مونیخ اضافه شدن مدافعین کناری یعنی کیمیش و دیویس هستش. خب حالا در بازی امروز کار آقای فلیک خیلی سخت هستش، به خاطر اینکه شاید اگر این دو دفاع رو به جلو بفرسته بخواد در فاز تهاجمی عملکرد بهتری داشته باشه، قطعا با یک مشکل روبرو میشه و اونم سرعت حمله تیم پاریس سن ژرمن که دیماریا، امباپه و نیمار قرار دارن و ما میدونیم که شاید این سه متفاوت باشن با بازیایی که آقای فلیک قرار گرفته و کنترل عناصر تهاجمی حتی مقابل بارسلون. پس ما باید قبول بکنیم که اگر آقای فلیک بخواد انتخاب بکنه که دیویس و کیمیش رو به خط حمله اضافه بکنه و شرایط در خط حمله بهبود پیدا بکنه، در خط دفاعی با کند بودن آلابا و مانتک دچار مشکل میشه. حالا محل استقرار این خط دفاع خیلی مهم هستش. شما نگاه بکنید زمانی که تیم بایر مونیخ جلو میاد اسیر مشکلات سرعت میشه و من فکر میکنم فشردگی که میتونن انجام داشن و به نظرم نقش تییاگو خیلی اثرگذار است به عنوان یک فیلتر بتونه جلوی این دفاع نقش آفرینی کنه در بازی امشب. ولی ما باید قبول بکنیم مرکز دو خط هافبک تییاگو و مارکینیوس بازیکنانی هستن که به نظرم بسیار توانمند هستن، یعنی بخشی از تهاجم حریف و بخشی از بازی سازی. به نظر من دو تا مرحله رو باید مربی تجربه بکنن، کنترل خط هافبک یک دیگه و اصلا مهمتر کنترل خط حمله. شما نگاه میکنید لواندوفسکی یک بازیکنی هستش، بازیکن باکس هستش و اگر تیم پاریس سن ژرمن عقب بازی بکنه من فکر نمیکنم دچار مشکل بشه تا حدودی این تیم، به خاطر اینکه شاید همونطوری که شما اشاره کردی اومدن کومان و گنبری در کناره ها که کمک میکنن به مولر و لواندوفسکی شرایط رو در فاز حمله تیم بایر مونیخ بهبود ببخشه. ولی عرض کردم اگر دیویس و کیمیش کار رو اضافه نکنن کار تکمیل نمیشه در بازی گذشته، ما میدونیم یعنی بخشی از حمله بایر مونیخ شاید متوقف میشه. حالا باید انتخاب بکنه. از اون برم من فکر میکنم تیم پاریس سن ژرمن نشون داد که واقعا این تا اینجای کار که اومده نمیخواد به سادگی فینال رو از دست بده و مقام قهرمانی رو تجهیز کرده و سعی کرده از تمام ظرفیتاش استفاده کنه. باید قبول بکنیم تفاوت پاریس سن ژرمن با بایر مونیخ این هستش که شاید به این سه مهاجم کسی کمک نکنه، اینا میتونن از پس خودشون برگیان و فاز تهاجمی تیم پاریس سن ژرمن رو کامل بکنن. ولی در تیم بایر مونیخ عرض کردم دو دفاع اگر نیان کمک نکنن شاید دچار مشکل بشن. ولی من فکر میکنم اگر این بخش بندی بخوایم بکنیم صحبت خودم رو در امشب در قبل از بازی، این هستش که کنترل خط حمله هر دو تیم خیلی مهم هستش. شاید کنترل خط حمله بایر مونیخ به مراتب آسون تر باشه با نیومدن دیویس و کیمیش، ولی کنترل خط حمله به نظر من پاریس سن ژرمن علاوه بر اینکه دفاع کناری اضافه نشن اینا میتونن شرایط رو در حمله به نظر من شرایط خوبی رو تجربه کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای میرزاییان عزیز. نتیجه رو چی پیش بینی میکنی شما؟ چون مسابقه پیامکی داریم.
خب به نظر من سخته پیش بینی، ولی
خیلی سریع بخوای بگی یه نتیجه.
من فکر می‌کنم پاریس سن ژرمن.
خیلی متشکرم آقای میرزایی.
خواهش می‌کنم، قربانی.